بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر. جلسه چهارم سیر و رهیافت‌های مدیریت که می‌رسیم به بحث مکتب نوکلاسیکا، مکتبی که 100% در نقد مکتب کلاسیک شکل گرفت. گاهی ممکن تلقی این باشه که داره تکمیلش میکنه، ولی نه، دقیقا در اعتراض بهشه. خب توی روندی که پیش رفتیم و بررسی کردیم، امروز دقیقا میرسیم به این نقطه. توی مکتب کلاسیک 3 تا نظریه بود که هفته قبل بیان شد، 3 تا رهیافت: مدیریت علمی که مال تیلور بود، مدیریت فرایندی که مال هنری فایول بود، و نهایتا نظریه بروکراسی که مال ماکس وبر بود. و در این 3 تا اونی که از نظر نظری بیشتر مبنا شد این مدیریت فرایندی فایول بود، و اونی که در عمل بیشتر گسترده شد و مورد استفاده قرار گرفت نظری بوروکراسی ماکس وبره که همچنان هم ازش داره استفاده میشه. و حالا اشکالاتشون هم هر کدوم در زمانی که مطرح شد جلسه گذشته بهش اشاره شد. اما در مکتب نئوکلاسیکا، یا کلا اصلا بگیم در دوره نئوکلاسیک مدیریت از منظر منیجمنت ساینس، کلن یه رهیافت مطرحه. یعنی در واقع یک کلان بحث دارن که زیل این کلان بحثه حالا خورده رهیافت هایی وجود داره. فرقش در اینه که حالا ما اینجا 4 تا رهیافت رو میبینیم، اما چرا اینجا باز میکنن کلاسیک ها 3 تا ولی اینجا کلن یه نظری روابط انسانی؟ چون این 3 تا با همدیگه از حیث مبانی هم تو تعارض بودن، یعنی هیچ کدومش قائل به قبل از خودش نیست. در اصول کلیشون یکی هنها، یعنی اون اصل فلسفی مدیریت رو همشون بر این میگیرن که انسان یک موجود منطقی است که میخواد نیازهای مادیش رو تأمین کنه. اینو هر ستا قبول دارن، ولی اینکه حالا چجوری باید به این منطقه و به اون نیاز پاسخ بدیم، روشهاشون با همدیگه در نقد هم قرار میگیره. اما اینجا همشون غیر از اون اصل اولی یه فلسفه جدید میدن و این رو میپذیرن، در تکمیل همدیگه صحبت میکنن. برای همین رهیافتای نئوکلاسیکا همش ذیل نظریه روابط انسانی قرار میگیره. خود این اصل نظریه میاد نقد میکنه منطق پایه کلاسیک رو. حالا بعد هر کسی شروع میکنه نگاه خودش رو میگه که توی این که نقدی که انجام دادیم چه کار کنیم بهتر میتونیم به جواب برسیم. 4 تا اصلی داره، بیشتر از این سال 4 تا اصلی داره که توی این جلسه ما این 4 تا اصلی رو میشناسیم. و جلسه بعد از اون هم که قسمت مدیریت به سبک امروزی و عصر حاضر بررسی میشه. به صورت کلی اتفاقی که افتاد بعد از یه چیزی که حدود ربع قرن گذشت از مطرح شدن مدیریت و خصوصا دوره کلاسیک ها و مواردی که اینها طبق اون چیزایی که تو جلسات قبل گفته شد دیدید از دل دانشگاه در نیومد، یعنی مطالعات مدونی که مبتنی بر روش شناسی باشه نبوده، تجربیات فردی در یک کارخانه تبدیل شده به یه رهیافتی که بعد بستش دادن به همه جا. و نکته اینجاست که عموما هم مربوط به جامعه آمریکای شمالی میشه، تک و توکیشون مال اروپای غربی بوده ولی اکثرا مربوط به آمریکای شمالی هستند و در واقع پایه بر این اساس گذاشته شد. خب این روند وقتی که اومد جلو، اما در نقدش یه سری مطالعات نظری صورت گرفت. توی این نقد مطالعات نظری، حالا مطالعات دانشگاهی وارد شد از اینجا که اصلا چرا ایده اولی در هر کدوم از رهیافت‌های کلاسیکا به این صورت بنا شده. مطالعاتی انجام میدادن که اثبات بکنن این غلطه یا حداقل ناقصه، بعضی از موارد مهم دیده نشده. مهمترین چیزی که میگن دیده نشد اینه که اصلا شما به عوامل انسانی در محیط کار نگاه نکردید. انسان فقط بحثش پول نیست و حتی خیلی از موارد انگیزشی در روابط وجود داره، مثلا روابط انسانی بر مسئله مادیات غلبه داره. اگر شما میخواهید مدیریت درستی رو انجام بدید، حتما باید این رو ببینید. با همین یه فرض پایه و با همین یه خط یه مکتب شکل میگیره به نام مکتب رفتار انسانی. یه نکته مهمی که وجود داره اینه که بعداً این نگاه میره حتی تو روانشناسی هم اثر میگذاره. یعنی در واقع یه نکته ای رو من جلسه سوم گفتم اون هم این بود که توی هر عصری یه بحثی میفته که اون بحث فراگیر میشه، یه جو و اتمسفر علمی ایجاد میکنه و همه در تخصص خودشون تو اون حیطه صحبت میکنن. مثالی هم که زدیم گفتیم مثلا امروز خیلی مسئله هوش مصنوعی جدیه، همه حوزه ها و حیطه ها دارن در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنن. و نکته مهم این بود که مراقب جوهای غلط باشید. مثالی که زدیم بحث متاورس که مطرح بود سال گذشته و همه رو درگیر متاورس کرده بود ولی واقعا همچین وزنی نداشت. این دوره تقریبا از حدود همین 1920 دو ساله که جنگ جهانی اول تمام شده و یک آثار مخربی مخصوصا توی روحیه نیروهای نظامی متفقینه. حالا روانشناسی میخواد اینو حل کنه، صنعت میخواد خودش رو بازیابی کنه ببره به سمت سازندگی. یعنی هر عصر شما باید با وضعیت تاریخش بسنجید چی شده که اون نکته در اومده. در مجموع علوم انسانی اصلا به این نکته رسیدن که ما اصلا کلا به بعد انسان بودن انسان از حیث روابط انسانی و اجتماعیش توجه نمی‌کردیم. همین مشکل رو توی حوزه نظامیگری هم داشتن فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها. و اصلا یه بابی باز میشه که شاید ما باید نگاهمون رو به انسان عوض کنیم. متأثر از این مدیریت این تغییراتی که این جلسه میگیم رو در خودش صورت میده. روانشناسی از مکتب ساختارگرایی میاد رو مکتب رفتارگرایی و اونجا خودش رو تنظیم میکنه و سایر حوزه ها. حتی در جامعه شناسی این موارد تغییر جدی پیدا کرد. تفسیر جامعه مکانیکی به جامعه از جنس هیومانیتی که جلسه بعد از اون یه اشاره بهش میکنیم یه شیفت پارادایم انجام میده و در واقع این ادبیات، ادبیات گیرای دهه سوم تا دهه پنجم، یعنی 1920 تا 1940. حرف اصلیش هم همینه. ببینید یک منطق پایه رو هم اول میذاره و بر اساس این منطق پایه نقد میشه اصلا کل حرف کلاسیک ها. اینا که انسان ها موجوداتی اجتماعی و خودشکوفا ان. شما فقط میگفتید که انسان منطقیه و برای انگیزشی به نام مادیات کار میکنه. غلطه. انسان بعد اجتماعیش باید دیده بشه، این ابعاد درونیش هم که دوست داره مورد توجه قرار بگیره هم باید دیده بشه. اگر شما این دوتا را نبینید نیروی کار افت میکنه. برای همین قاعده رو به این صورت میزن. ببینید فلسفه رو داد، حالا داره اصل رو میده. به یه جلسه اول رو یه بار مرور کنید، دقیقا اون سگانهی که گفتیم، نگاه فلسفی اصل، بعد بر اساس اصل میخواد بهتون روش اجرا بده که حالا چهار تا راه یافت داره. بر اساس این نگاه فلسفی که انسان موجودات اجتماعی و خودشکوفا، میگه خب حالا چیکارش کنم؟ ما اصلمون اینه توی مکتب رفتار انسانی همون دوره نئوکلاسیکا. این فرد تو محیط کار فقط دنبال مسائل مادیش نیست. درسته برای تأمین مالی و مادی اومده، اما اونجا رو به عنوان یک جامعه که اتفاقا دائم باهاش مرتبطه و یک جامعه موقت نیست، یک جامعه پایدار و دائمه، داره به این نحو میبینه و اونجاست که میخواد جایگاه اجتماعی خودش رو هم حفظ بکنه و اینجا مد نظر باشه، مورد توجه باشه. لذا به مسائل مختلف از جنبه گروه پاسخ میده، حالا چه مثبت چه منفی، چه کنشگر باشه شخصیت اون فرد چه واکنشگر باشه، و اینجا به دنبال اینه که ضمناً بتونه پیشرفت هم بکنه. برای همین معمولاً، حالا شاید اون زمان نه، مثلا قبلش، اما امروز این یکی از مؤلفه های خیلی پیش پا افتاده بحث کاره که وقتی شما وارد یه فضای کاری میخواید بشید، حتی اگر همین الان به شما یه مبلغ خوبی هم به نسبت نرخ رایج دستمزدی اون کار پیشنهاد بشه، ولی به شما بگم که اگر شما فرض 10 سال قرار اینجا کار کنی، عین 10 سال هم یه کار رو میکنی، هیچ ارتقایی وجود نداره. شما از روز اول پشت همین میز و صندلی میشینی تا زمانی که بازنشسته بشی همین جایی. عموم افراد نمیپذیرن، در صورتی که در نظر بگیرید میگیم میزان مبلغ پیشنهادی به نسبت کارهای هم سطح خودش بالاتر باشه. اصلا امروز یه مسئله پیش پا افتاده است و مشخصیه که انسان دنبال این ارتباط اجتماعی فراتر و مخصوصا اون خودشکوفایی هست که یه بخش جدیش تو ارتقای شغلی داره دیده میشه. خب راهیافتای مکتب رفتار انسانی 4 تا اصلی داره، یعنی سایر مواردی هم اگر احیانا جستجو کردید دیدید هست، با یکی از این 4 تا تنظیم شده یا زیر مجموعه یکی از این 4 تاست. اولش دقیقاً به اسم روابط انسانی میاد، اون بعد اجتماعی رو تو محیط کار بررسی میکنه که یه جورایی میشه گفت اصلا پایه‌گذاری از اینجا شروع شد و ستای بعدی به یه نحوی به این برمیگردن با تفاوت‌هایی. دومین رهیافت میاد نیازهای انسانی رو بررسی میکنه. نفر اصلی این اولی یه فردی به نام التون مایو که یه مطالعاتی داره که خروجی‌هاش رو بررسی میکنه. نفر اصلی این دومی احتمالاً اسمش رو شنیدید، معروفه، آبراهام مازلو، فردی که بنای آموزش پرورش در کشورهای مختلف از جمله در ایران متاسفانه بر اساس نگاه آبراهام مازلو گذاشته شد. برای همین به درد ما نمیخوره این آموزش پرورشی که داریم. نفر سوم یه فردی است به نام مک گریگور که رهیافت ایکس ایگرگ رو مطرح میکنه تو سطح مدیریت. گونه مدیریتی رو میاد تیپولوژی میکنه و شروع میکنه بر اساسش تئوری پردازش رو انجام میده و نهایتاً رهیافت شخصیت و سازمان، کریس آرگریس، که این چهار نفر در واقع چهار تا شخصیت اصلی مکتب نوکلاسیکن در مدیریت. حالا هر کدوم چه چیزی رو دارن مطرح میکنن؟ اصلا فضای روابط انسانی رو در مدیریت التون مایو میذاره. التون مایو در واقع روانشناس بود، هیچ ربطی به هیته مدیریت نداشت. لذا این که میگیم این قضیه با روانشناسا شروع شد بعد از جنگ جهانی اول، اصلا بنیانش هم در وسائل مدیریتی با یک روانشناسی بود که ضمناً روانشناسی صنعتی کار میکرد. یه خاطرتون باشه روانشناسی صنعتی رو روانشناسا پایه نذاشتن، کار مکتب کلاسیک مدیریت بود، ولی بعد در ادامه خود روانشناسا ورود کردن بهش و اینجا یه تعامل دو طرفه شکل میگیره. کاری که انجام میده و اصلا از یه مطالعه استقرایی به این نتیجه میرسه، نه اینکه مثلا استنباط کنه از مطالعات انسانشناسانه و به نتیجه برسه. توی مطالعات استقرایی در یکی از واحدهای شرکت وسترن الکتریک که تو شهر هاسورنه، برای همین به این مطالعات میگن مطالعات هاسور، اونجا سه تا آزمایش رو تعریف میکنن، سه تا آزمایشی که یه اشاره بهش میکنیم و ببینیم چجوری نتیجه گرفته. بر اساس اونها میگه ببینید رابطه انسانی مهمه تو محیط کار، بر اساس سه تا مطالعه استقرایی. بحث اصلی که اینجا مطرح میکنن این چهار مورده. این که شما وقتی در مورد انسان به عنوان نیروی کار در محیط کار صحبت میکنید و حالا میخواید این نیروی کار رو مدیریتش بکنید، مد نظرتون باشه که اولا اینها به میزان تولید واکنش دارن. یعنی اگر میزان تولید بره بالاتر، چون میگن ما تولید کردیم، در نتیجه خود به خود ذاتن این توقع رو دارن که دستمزد ما باید به نسبت این افزایش تولید افزایش پیدا کنه. شما نمیتونید یک دستمزد ثابتی بدید به نیروی کار اما انتظار داشته باشید که تولیدتون رو افزایش بدن. اینها واکنش نشون میدن به این قضیه. دو، به خود شرایط کار واکنش نشون میدن، یعنی اینکه در چه محیطی کار کنند مخصوصا در بلند مدت براشون مؤثره در میزان بازدهیشون رو خط تولید. نکته مهم، عموم این نگاه های مدیریتی روی خط تولید فیزیکی در اومده، یعنی اصلا در محیط های پژوهشی علمی که خودش یه نحو کاره نیست، اینا همه در شرایط معدنی، کارگاهی و کارخانه، مثلا کارخانه های بزرگ زیرساختی مثل صنایع فولاد و خودرو و اینجور موارد در اومده. یا همین الان این هاسور نام توی عموماً مطالعات نساجی بوده، تو کارخانه نساجی مطالعه می‌کرده. برای همین اصلا یه مسئله که داره جهتگیری به سمت خط تولید انبوهه، یعنی سایر محیط های کاری که شرایط متفاوتی دارن اصلا تو سبک مدیریتی دیده نمیشن. سومی مسئلهش اینه که اگر مدل طراحی شغل رو عوض بکنید بازدهی افراد عوض میشه. یعنی اون فردی که باید بشینه صبح تا شب 8 الی 12 ساعت روی یک صندلی فقط یه کار ثابت انجام بده، مثلا یه بسته رو برداره بذاره تو قوطی بذاره تو جبه کناریش تو خط بسته بندی، با کسی که یه مقداری تنوع داره، دو ساعت یه کار، دو ساعت یه کار دیگه، دو ساعت یه کار دیگه، بازدهی نفر دوم معمولا از اولی بیشتره، چون انسان خیلی با کار روتین نمیتونه اونس بگیره، کاری که امروز به ماشین داده میشه نه به انسان. و نهایتا این که اصلا خود محرک های مدیریتی که این توی رهیافت ایکس و ایگرگ بیشتر مطرح میشه، این محرک ها یعنی چی؟ یعنی منظور این که اگر مدیر فکر بکنه میتونه بیاد با داد زدن بازدهی و راندمان رو ببره بالا، ممکنه تا یه حدی جواب بده، اما از یک جایی به بعد این اتفاق میفته که اصلا خود مدیر رو قبول نمیکنه و اگر اون ارتباط انسانی شکل نگیره، دادی که صرفا از سر اعمال قدرت و مدیریت باشه معمولا نیروی کار باش تقابل میکنه. نه، چند تا عامل با همه. شما هدف اصلیتون از یه شغل که ایجاد میکنید اینه که یه کاری باید انجام بشه که یه قبلی داره تو زنجیره شغل و یه بعدی داره، یعنی از یه کسایی تحویل میگیره به بعد از خودش تحویل میده. میگید اصل کسی که اینجا میشینه و مسئولیتی که بهش داده میشه اینه، اون به قول بهش میگن این اون تسکه است، این اون اصل کاره. ولی مسئله اینجاست، حالا اینو تو چه شرایطی انجام بده؟ آیا فقط بحث اینه که انجام بده یا بحث اینه که با کیفیت انجام بشه؟ حالا از اینجا دیگه نگاه‌های مختلف مثلا امروز مطرحه که آیا ما میتونیم این اصلا بیایم توی اتوماسیون تعریفش بکنیم، مکانیزش کنیم، یا حتما باید انسان باشه؟ آیا اتوماسیون کاملا خودکار میتونه باشه یا نه نیمه خودکاره، یه ناظر انسانی باید سر هر چند تا از این دستگاه‌ها باشه که کیفیت تولید رو کنترل کنه، یا نه فعلا با تکنولوژی امروزی نمیتونیم، باید انسان انجام بده؟ حالا انسان انجام بده، آیا برش روانی براش داره به مرور و باعث میشه که کیفیت کارش هم میاد پایین، تطبیق داره؟ حالا اینا از کجا در میاد؟ حتی هر کدوم از اینا به یکی از رهیافت ها اصلش برمیگرده ها. مثلا این شرایط کاری رو بیشتر همین مطالعات هاسور بررسی میکنن. مسئله محرک های مدیریتی رو بیشتر مک‌گریگور اومده بررسی کرده تو تئوری ایکس و ایگرگش. اما در مجموع همه اینها امتدادی از همین شروعی هستن که التون مایو قرار داد. سه تا مرحله، یعنی سه تا استقرا، سه مطالعه استقراری در سه محیط کار، مجموع افراد مطالعه شده به 25 نفر نمیرسن تو این سه تا، یعنی با یک استقرای واقعا محدودی نتیجه گرفته شد. اما بالاخره یه چیزایی ازش در اومده. اولیش اسمش آزمایشات روشناییه. بحث اینه که نور رو کم و زیاد کنیم آیا بازدهی کم و زیاد میشه یا نه. شاید شما همین الان فقط دارید عنوانش رو میبینید بدونید جوابش چیه، ولی مسئله این به حسب تجربه، یعنی شما ترجیح میدید در فضایی که میخواید فیلم نگاه بکنید نور حداقل باشه، در فضایی که میخواید مطالعه کنید حد اکثر نور تا بیشینه که چشم شما رو نزنه. حالا این ممکنه برای فرد الف با ب فرق کنه. اینا در حدود 100 سال گذشته اصلا تجربه بشره، ولی اون زمان به عنوان یه مطالعه علمی مطرح میشه که آیا مثلا نور اثر داره بر میزان بازدهی. آزمایشش به این صورت بوده که دو تا گروه هن، یه گروه گروه آزمایشه، یعنی اونی که روش تست میشه، یه گروه گروه کنترله، کارشون هم دقیقاً یکیه. این دو گروه هم از یه خط تولید انتخاب میشن تو کارخونه وسترن الکتریک، یعنی فرض کنید 10 نفر دارن یه کار رو انجام میدن، میکننش دو تا 5 نفر. گروه اول رو میفرستن توی یه اتاق همون کار خودش رو انجام بده با همون شرایطی که بوده، یعنی با همون نور ثابت. گروه دوم رو میبرن توی یه اتاق دیگه برای انجام همون کار، منتها به تدریج از نور بیشینه این نور رو کم میکنه. نتیجه که اینجا مطرح میشه، حالا اگر خواست تکمیلی اینا رو خودتون بخونید، اصلا مطالعات هاسورن و فارسی هم جستجو کنید، خیلی معنی براش وجود داره تکمیلیش رو، من دارم خلاصه رو میگم. نتیجه اینه که گروه کنترل که داشته کار خودش رو میکرده هیچی، اون گروه آزمایش بر اساس عمل کردش به این نتیجه میرسن که میزان شدت نور هیچ اثری بر عمل کرد و بازدهی نداره. فقط از زمانی که نور انقدر کم میشه که دیگه نمیبینن چی کار میکنن، اعتراضشون شروع میشه که ما نمیبینیم. شما ممکنه الان برعکس این تو ذهنتون باشه که میزان روشنایی اثرگذار بر بازدهی، حتی در طراحی محیط‌های خدمات محور، یعنی مثلا جایی که شما به اون شغل نمیرید، فرض کنید شما میرید کتاب فروشی، اسباب بازی فروشی، حد اکثر نورپردازیه جاهای مثل فروش مبلمان و اینجور موارد. اما از اون بر وقتی که میرید کافی شاپ حد اقل نوره، اصلا محیط رو رو تم دارک میزنن کلا. چرا؟ چون تحریک اشتهاست. چرا؟ چون شما اونجا بیشتر میشینید، یعنی مبتنی بر این قواعد این موارد طراحی میشه. امروز اثبات شده است یکی میگیم مشکل دارن اینجور مطالعات اینه که یه آزمایش روی 5 نفر که واقعا جوابگو نیست برای یک استنباط، خروجش میشه اینکه نور هیچ اثری بر عملکرد نداره. در دیگه شما تجربه کردید که نور در محیط‌های مختلف بر عملکرد مؤثر. دومین آزمایشی که انجام میدن توی همون یکی از همون خطای دیگه کارخونه وسترن الکتریک، یه بخشی بوده که تقویت کننده های الکتریکی باید روی دستگاهی که وارد میشده نصب میشده به عنوان ورودی، بعد خروجش میرفته واسه قسمت بعدی. اینجا مسئله شون چی بوده؟ اینکه خستگی بر بهره‌وری آیا مؤثر یا نه.
دوباره دو گروه مطالعاتی هن. گروه اول همون کار رایج خودشو داره انجام میده مثل همیشه، به گروه دوم این آفر رو میدن که هر زمانی دوست داشتید بدون کسب اجازه از سرپرست بخش میتونید خارج بشید، برید مثلا یه دور بزنید برگرد. در نهایت چیزی که به عنوان نتیجه مطرح میکنن اینه که اثر چشمگیر نداره، یعنی قابل اغمازه. چرا؟ چون اون میزانی که فرد رفته استراحت کرده برگشته ما به ازاش غیبت کرده، تولید نکرده. پس اون کسی که وایساده یک سر پای خط تولید، به خستگیش هم توجهی نشده، تقریبا خروجش معادل اون کسیه که رفته استراحت کرده برگشته. منتها این بحث کوتاه مدته، یعنی یه روز اینو تست کردن با همون یه روز به جواب رسیدن. موضوع اینه که تو بلند مدت فرد دوم این اینجا دیگه نیومده، اینو بنده دارم میگم، تو بلند مدت فرد دوم علاقه بیشتری به لحاظ ذهنی به کارش داره، چون یه حس آزادی توی اون حیطه کاری داره که توی فرد اول نیست. برای همین بعدن به تدریج چیزی به نام تایم استراحت اضافه شد. اولا یک تعطیلی در هفته اضافه شد که نبود. شاید تصور کنید این تعطیلی هفتگی از اول بوده. ما همین الان تو کشور خودمون شغلایی داریم که در ماه دو روز تعطیله. یعنی 14 روز کار یه روز استراحت، 14 روز کار یه روز استراحت. کاری که معمولا پیمانکاری حجمی این شکلیه. اون زمان مسئله این بود که اصلا چیزی به نام تعطیلی نبود. از یک شنبه تا شنبه هر روز سر کار باید فرآیند کاری تکرار میشد. ولی بعداً غیر از اینکه این تعطیلی هفتگی اضافه میشه، بعداً مسئله مرخصی استحقاقی اضافه میشه، بعدش مسئله مرخصی استعلاجی برای موارد خاص اضافه میشه، در طول روز هم یه تایمی حدود نیم ساعت 45 دقیقه توی 8 ساعت بازه کاری قرار داده میشه که برای همه است. و مسئله سومی به عنوان سومین آزمایش استقرایشون که توی یه اتاق سیمپیچی بوده، اینجا میخواستن اثر گروه رو ببینن، یعنی افراد در نسبت با گروه آیا رفتار کاری و بهره‌وریشون فرقی میکنه یا نه. یه قاعده میذارن، میگن اگه هر فردی در طول 8 ساعت کارش دو تا دستگاه رو بتونه کامل تکمیل کنه و بفرسته بیرون، این به عنوان معیار خوب تلقی میشه. لذا اگر کسی بیشتر از این انجام میداد، از طرف بقیه افراد گروه تشویق میشد. اگر کمتر از این انجام میداد، از طرف بقیه افراد گروه به عنوان از زیر کار در رو توبیخ میشد. اینجا نتیجه جالبه که دقیقاً افرادی که تشویق میشن یک دفعه نمودار بهره‌وریشون شیب میگیره. یعنی استارت رو باید خود طرف بزنه، نمیان همینجوری کسی رو بیدلی تشویق کنه. ولی اون کسی که از خودش یه خودی تو گروه نشون میده تشویق میشه، دقیقاً از این جنبه که این تشویق به لحاظ روانی و ذهنی ادامه پیدا بکنه، سرعت افزایش کارش میره بالاتر. نکته جالب، اینا مثل گروه قبلی، حالا هرچند دو تا آزمایش مجزاست، اجازه خروج بدون هماهنگی با سرپرست دارن. افرادی که تشویق میشن از محیط خارج نمیشن، تا آخرش وایسادن کار کردن. یعنی اصلا دیگه طرف بابت مسئله روانی روحی داره کار میکنه، یادش میره که اینجا بحث شغلیه. این سومی میشه گفت موضوعی که دقیقه. شما امروز توی جامعه زیاد میبینید که افراد، برای خود شما قطعا ممکنه رخ داده باشه بارها در مسائل مختلف، یه چیزی رو قبول دارید یا قبول ندارید. هر مسئله، میخواد درسی باشه، یه مسئله تو فضای خودتون باشه، مربوط به دانشگاه باشه یا حتی فراتر، معمولا افراد این شکلی هستند که اگر ببینن فضای گروهی که توشن فضای مخالف نظرشونه، عموم آدم ها سکوت میکنن و حرفشون رو نمیزنن. لذا بر اساس همین قضیه اصلا جامعه رو تقسیم میکنن به دو گروه، پیشرو و پیرو. و مسئله اینجاست که میگن ابعاد اجتماعی همیشه توسط گروه پیشرو شکل میگیره. پیروها کسانی که تو هر اتمسفری بیافتن همون میشن. این اصطلاح غلط چخاهی نشوی رسوا همرنگی جماعت شد، دقیقاً از یه همچین جاهایی در میاد. مطالعات مختلفی داره، حالا تو بحث کاریش اینه. لذا مسئله اینجاست که اون بحث شخصیت سازی افراد در پیش از ورود به فرایندهای اجتماعی اگر صورت نگرفته باشه، طرف تو جایگاه‌های عالی مسئولیتی کشور خودش هم قرار بگیره، بابت جو حرف درست رو تبدیل میکنه به حرف غلط، صرف اینکه مورد فشار گروه‌ها قرار نگیره، مثلا امروز که این کار اصلی رو رسانه‌ها دارن انجام میدن. خب یه مقدار رو مطالعات حاصل اگر بیشتر توضیح دادم، بابت اینکه مابقی موارد اصلا از همین نشأت گرفته، یعنی شما هر چی بیشتر بدونید اینجا چه اتفاقی افتاد، هر 4 تا رهیافت نوکلاسیک رو بهتر می‌شناسید. نتایج مستقیمی که از خود این مطالعات التون مایو در میاره، این سه تا گزاره اصلیشه. یکی اینکه اولا عوامل شخصی و اجتماعی رو انگیزش موثره، مخصوصا تو آزمایش سوم این خوب معلوم میشه. پس شما نمیتونی فقط به طرف بگی بیا سر کار، هر شرایطی هم که بود پولشو بهت میدم، جواب نمیده. این حرف حوالی 1920ه، یعنی الان که 103 سال گذشته دیگه قطعا این شکلی نیست. دوم، نگرش های فردی افراد رو رفتار نیروی کار موثره. مثال خیلی سادهش، اگر امروز شما اعتقاد به این داشته باشید که من از زیر کار در برم بحث حق و ناسه، بحث حق دیگرانه، نیازی نیست کسی بالا سرتون باشه، خودتون یک خود مراقبتی دارید. اما اگر یک کسی چنین مواردی رو نداشته باشه، حتما باید یه نظارتی روش باشه. لذا دقیقا ما به استناد همین نتایجی که تو نگاه علوم انسانی خود غرب داره در میاد، بحثمون اینه که بحث کنترل اجتماعی از طریق کنترل های مبتنی بر انقلاب صنعتی چهارم جامعه رو به سمت خوشبختی نمیبره. سیستم اعتبار اجتماعی دقیقا میخواد بیاد که یک رفتارگرایی صرف رو رقم بزنه، از درون انسان رو عوض کنید. انسان شما 1890 میگفتید یک موجود منطقیه، بعد اینو گذاشتید کنار، تبدیلش کردید به یک موجود رفتارگرا. یعنی یه مشکلی هم که این تئوریا دارن معمولا از یه ور میافتن، حتما تو تعادل و تجمیع با هم قرار نمیگیرن، یا کاملا میکشن به سمت منطقی یا کاملا میکشن به سمت رفتارگرایی، جوری که الان خروجیش میشه چیزی مثل سیستم اعتبار اجتماعی. من چیکار دارم تو به چی فکر میکنی؟ هر جا بری دوربین بالا سرته، اگرم تخلف کردی پنالتیش کسر از حسابه. برای همین این موارد که اثبات شده، راه درستش این چیزی نبود که الان رفتن به سمتش. پایش محیطی خوبه برای استثناءاتی که نمیخوان هنجار بپذیرن، اما عموم انسان‌ها مسئولیت پذیرن. جالبه تو همین رهیافت‌ها، رهیافت 3 یا 4ش اثبات میکنه عموم انسان‌ها مسئولیت پذیرن، ولی باز میان سراغ رفتارگرایی. سرپرستی اثر بخش کاملا مسئله بهره‌وری رو عوض میکنه. یه آدم خشک بیاد وایسه، ببین خشک بودن با جدی بودن دوتاست، این یه مسئله خیلی مهمه. جدیت یعنی که اگر اهدافی تعریف شد، شما تمام توان رو بکشید به اون سمت که اهداف محقق بشه. خشک بودن یعنی که فکر کنید با داد و قال میشه به نتیجه رسید، جواب نمیده. سر جای خودش لازمه، اصلش مردود نیست، ولی فقط به این سبک جوابگو نیست. از اون ور فکر کنیم فقط با شوخی کردن و فقط اصطلاحاً با لودگی میشه کارو برجلو رفاقت پیش بیاریم، پس نه، از اینجا بعد مخصوصا اونایی که جنبه ندارن دقیقاً کار رو خراب میکنن. واسه همین مسئله اینه که شما از مجموع ابزارها و روشها و تکنیک‌های مدیریتی به گونه‌ای به عنوان یک پیچیده و یک مجتمع استفاده کنید که این مدیریت و این سرپرستی اثر بخش رو بتونید پیاده کنید. این اتفاق اگر بیفته جایی که کار خیلی سخته، ببینن شما وایسادی بغل دستش، اصلا دیگه مدیریتی وجود نداره، همه هم سطح، همه دارن یه کار میکنن، اون کسی که پایین دسته روحیه میگیره میاد کار میکنه. ولی برعکسش، جایی که شما نیاز دارید نشون بدید این سازمان هرم مرتفعه، یعنی شأن جایگاه ها فرق میکنه، دقیقا برعکسش رو باید داشته باشید. اثر بخش تو هر شرایطی تعریف خودش رو پیدا میکنه. این سه تا نتایج مستقیمه، اما دو تا قاعده کلی هم کلون از مکتب روابط انسانی در میاد. یکی اینکه این جنبه های انسانی مدیریت انقدر میره جلو که جنبه های فنی مهندسی رو خونسا میکنه. 100% غلطه. یعنی دقیقا میگیم یا از این ور میفتن تو کلاسیکا یا از این ور میفتن تو نو کلاسیکا. آقا جفتش با هم مهمه. شما نمیتونی فضای فنی رو نداشته باشید. فضای فنی برای اینکه نیروی کار درست کار انجام بده بسیار مهمه. ابزار خوب بهش ندی، توانمندترین نیرو نمیتونه درست کار کنه. ولی از اون ور نمیتونه بگیر دیگه بهش تکنولوژی دادن ولش کن دیگه، بقیش مهم نیست. این رو هم باید مد نظر داشته باشید. یه تعادلی باید اینجا وجود داشته باشه، اونم دقیقاً تو طراحی شغل عددش فرق میکنه، همش مثل هم نیست. دومین قاعده شون اینه که مدیریت باید بیاد روی افراد تمرکز کنه، نه روی متغیرهای فیزیکی. توی کلاسیک میگفت بیار روی متغیرهای فیزیکی، رأسش هم میشد پول، دستمزد. این که من بهت پول میدم کفایت میکنه دیگه، همین بسه. میگه شما بیا روی ابعاد انسانی تمرکز کن، اونها خود به خود حل میشه. خب اینم دقیقاً یه افراطی از مدل اولی. یعنی امروز شما به یک کسی بگو که بیا سر کار، نازت هم میکشیم، هوات هم داریم، همه چی، فقط به پول نمیدی. آقا همش با همه، یعنی هر کدوم سر جای خودشه. واقعا وقتی شما میشید مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی اینا رو میخونید، اولین سوالی که براتون بعد از یه مدت که این سیر رو میخونید، مثلا یه یه زرد بخونید سری تفاوت‌ها رو ببینید. میگه چرا هیچ وقت به نقطه تعادل نمیرسن؟ چرا همش یا اون ور محورن یا این ور محورن و همش توی تضاربن با هم دیگه؟ خب التون مایو حرف اصلش اینه، میگه اشتباه کردی تو نگاه کلاسیک گفتی انسان منطقی، نه انسان اجتماعیه. خب آقا اجتماعی منطقی مشکلش چیه؟ جفتشو با هم بگید. چرا یا این یا اونه نسبت شناسیتون؟ یعنی نگاه انتقادی به مکتب کلاسیک عملا با التون مایو مطرح میشه اولین بار. و بحثش چیه؟ اینکه این مواردی مثل روابط شغلی، واکنش ها در فضای گروه، اینها روی نیروی کار اثر داره. حرفش کاملا درسته، ولی اینکه اینها میاد جایگزین نگاه منطقی میشه غلطه. این جمله جمله تعدیل شده ایه، این حرف ما التون مایو نیست، تعدیل شده است. در حالی که در اصل انسان منطقی گفته میشه بهش تو مکتب کلاسیکا و نیازهای اقتصادی موجب انگیزششه. آقا همینجا یه آمار بگیریم، آیا در انتخاب شغل برای شما مسئله میزان درآمد مهمه یا نه؟ کسی هست براش اصلا مهم نباشه؟ حالا اگه فقط بحث پول باشه و سایر موارد بهش اهمیتی داده نشه چند نفر حاضران برن؟
چقدر؟
قابل مذاکره است. حالا آبراهامات یه جواب خوبی به تو میده، میگه که نیازها تأمینشون کوتاه مدته، یعنی یه فردی برای تأمین یک نیازی تا یه مدتی راضی، خیلی هم خوشحاله، آروم آروم چون براش عادی میشه میره سراغ چیزای بعدی، گله ها تو فاز دیگه شروع میشه. و همین چقدری که الان میگی حتی اگه به توافقم برسی یه مدت، حالا دقیقا بستگی به تیپ شخصیتی و روحیاتت، یه مدت که بگذره قرحات شروع میشه کم کم تا یه حدیه. برای همین تعادل این دوتا با هم دیگه مهمه. خب این رهیافت اول بود، رهیافت رفتار انسانی مال التون مایو بود در اصل، کسای دیگه هم بودن ولی این نفر اصلی. دوباره رهیافتی که میاد ذیل همین نگاه سعی میکنه یه تقسیم بندی مثلا قاعده مندی بده، یه دوباره روانشناسه. و این جالبه، در مکتب روابط انسانی مدیریت که میشه نئوکلاسیک ها، روانشناس ها ورود میکنن که خرابکاری مهندسین تو مکتب کلاسیک رو جمع بکنن. آبراهام مازلو یه روانشناسه، بابت یه چیزی که هرم مازلو اگر سرچ بکنید میبینیدش که حالا دارمش، هرم مازلوه که معروفش میکنه. هرم مازلو اسم عوامانشه ولی در واقع اسمش سلسله مراتب نیازهای انسانیه. یه هرم از پایین به بالا در نظر میگیره. چرا به این هرم میرسه؟ بابت اینی که 5 تا فرضیه میگیره روی ماهیت انسان. این 5 تا فرض، فرضیه که آبراهام مازلو بهش در مورد انسان اعتقاد داره، یعنی در واقع میشه اصول بنیادین نگاه آبراهام مازلو و به تبعش اون هرم نیازها هم این 5 تا رو داره تامین میکنه. اولیش اینه، یه انسان یک وجود منسجمی داره، اینجوری نیست یه دفعه زیر و رو بشه. حتی اگر متأثر از اتفاقاتی که الان میفته یه تغییر در لحظه داشته باشه، بعد که از هیجان آروم بشه برگرده رو اون روال همیشگیش، برمیگرده به حالت سابقش و در مجموع در گذر زمان روند تغییر انسان‌ها یک روند مشخصیه، تصادفی نیست. پس اگر در مورد انسان صحبت می‌کنید روی این انسجام وجود انسان باید نگاه ویژه داشته باشید و طراحیتون بر اساس این انسجام باشه. نکته دومی که میگه نیازهای آگاهانه انسان تنوعش بیشتر از نیازهای غیر آگاهانه است. یعنی شما الان یه سری چیزها رو میدونید که نیاز دارید، ممکنه یه فهرستی الان تو ذهنتون باشه، یه سری چیزها رو نیاز دارید هنوز نمیدونید. در هر برهه از زمان این آگاهانه ها بر اون غیر آگاهانه ها غلبه دارن، هم به لحاظ کمی تعدادش، هم به لحاظ کیفی. یعنی حتی اگر به کسی بگی ببین تو اینا هم میخوای یا ازت قبول کنه، آخر سر میره دنبال تامین اونی که خبر داره، چون اصلا بر اساس اون داره برنامه چینی و آینده چینی میکنه. برای همین میگه شما وقتی میخواهید در مورد انسان صحبت بکنید تو محیط کار، باید بیاید این نیازها رو همش رو با هم ببینید، تأمین کنید، بخشش رو ببینید بخشش رو نبینید به مشکل میخورید تو بهره‌وری. مسئله سوم، همون نکته‌ای که عرض کردم، نیازها موقتی برطرف میشن. اینجوری نیست که بگید من نیاز یه فردی رو رفع کردم، این دیگه کلاً تا وقتی که میخواد بازنشسته بشه دیگه رو همین منوال خوب میره جلو. یه پیک زمانی داره، این پیک زمانی به روحیات فرد، به اینکه محیط چجوریه، جامعه چه آثاری داره میذاره و چه مواردی رو تحمیل میکنه به این فرد، همه اینها در این مدت زمان اثر جدی دارن و اینو دارن تعیین میکنن. چهارمین مطلبی که مطرح میکنه اینی که شدت نیازها کم میشن، به این منظور که اگر شما فرض کنید یک کسی 5-6 تا نیاز داره، حالا تو سطوح مختلف که سطوحش هم تو صفحه بعد میبینید، 5-6 تا نیاز داره، شروع میکنید از اولی، سر اولی اومده اصلا شلوغ کرده، اعتصاب کارگری شکل گرفته، معمولا هم مثلا ممکنه مسائل مادی باشه، اولی رو جواب بدید، برای دومی اعتصاب نمیکنه، تو خط تولید با هم دیگه پش پش میکنن، دومی رو برطرف کردی، تو سر سومی هی فقط بهش فکر میکنن، دیگه ممکنه حتی مطرح هم نکنن. اگر سومی رو برطرف کردی، چهارمی رو دیگه اصلا ممکنه خودش هم بهش فکر نکنه. یعنی شما اگر شروع کنید در زنجیره نیازها از اولی، شدتی که اولی میذاره آخری نیست. از این نتیجه‌ای که میگیره جالبه، میگه نمیخواد همه نیازها رو تو محیط کار جواب بدی، همون دو سه تایی که بحران سازا رو حل بکن، ما بقیش حل میشه. یعنی دقیقاً دست میذاره روی این که این ماهیت انسانی که برای کل منسجم داره، میگه خودش تو چهارمی داره اولی رو میزنه. خب اگر این انسجام یه تلفیقیه که از همه چیز با هم دیگه داره نشأت میگیره تا بشه انسان، خب چند تاشو بزنی این انسان هم یه جاش خدشه داره. پس ببینید شما وقتی میای توی نگاه انتقادی به این نظریات، کاملا متوجه میشید که هیچ جا اصالت با وجود انسان نیست، همش بحث اینه که من اینو ببرم توی یه حداقل استانداردهایی که واسه من نیروی کار خوبی باشه. و ما اصلا اصل این نگاه انتقاد داریم در کل منیجمنت ساینس. اگر برطرف نشه، همونا هم اولویت و شدت میگیره. خب یعنی مسئله اینه که شما اینا رو تو مقطع نبین، تو گذر زمان ببین. میگه برای اینکه به بحران نرسی، یکی دو تا از نیازها رو جواب بده، مابقی خودش بابت این قاعده حل میشه. معمولا انسان این شکلیه. ببینید اگه واقعا نگاه انسان مدار از منظر نگاه دینی باشه، میگید شما هر فردی هر نیاز منطقی و شرعی که داره اصلا کار به این نداشته باش که حالا تو چه وضعیتی، اصلا این اکراه در نگاه ما وجود داره که اگر متوجه میشه کسی نیاز داره، نذار بیاد مطرح کنه، تو تأمین کن اگر از دستت برمیاد. این یه نگاهه. از اون ور یه نگاهی که میگه اصلا تو میدونی این طرف چند تا نیاز داره در حوزه‌های مختلف، ببخشید دیگه اصطلاحش دیگه، دو تاشو برطرف کن، دهنشو ببند که دیگه ادامه پیدا نکنه، که اختلال ایجاد نکنه تو فضا، که کار بره جلو. خب این دوتا نگاه اصلا با هم انطباق نداره.
درسته. اینجا نوشته بود کاهش شدت نیاز ارضا شده. من فکر کردم که منظورتون اینه که مثلا اگه نیاز مالی رو فقط رفع کنیم، مثلا بعد یه سال دیگه اونقدر نیاز مالیش نداره.
نه چرا؟ خود اون نیاز برمیگرده. ببینید این دقیقاً این بحث بالایی بود. این موقتی بودنه. سه. اینجا دقیقاً همین رو گفتیم. گفتیم این اگر به هر کدوم از مواردی که داره مطرح میکنه و درخواستشه پاسخ بدین، تصور بر این نباید باشه که این دیگه تمام شد. یعنی مثلا این خیلی رایجه کشورهای مختلف، ما همینجا هم داریم، مثلا تو قشر کارگری توی یه فضای کاری اعتصابات کارگری عموماً بابت مسائل مالیه، یا مثلا در تأخیر پرداخت حقوقه، موارد این شکلی. اگر شما الان اومدی این رو انجام دادی، چند ماه این فضا آروم میشه اگر ریشه ای و بنیادین حلش نکرده باشی. این میزان مدت هم عرض کردم کاملا تابع شرط محیطه. یعنی فرض کنید توی یه جامعه هستید که نرخ تورم ثابته، اگه صفر که فبه ها، یعنی قیمت ها ثابته، ولی نرخ تورم ثابته، یعنی شما میدونی که فرض سال بعد فلان کالا 10% افزایش داره، نرخ تورم ثابته. خب شما میدونی که این بحث مالی بلند مدت برمیگرده، کوتاه مدت و میان مدت بر نمیگرد، ولی در کشوری مثلا باشه که فضای بالا پایین شدن قیمت ها خیلیه، هفتگی ممکنه اجناس گرون بشن. این اتفاق مثلا توی آرژانتین دهه 70 خیلی وحشتناک بود بابت خلق پول جدی. یعنی الان شرایطی که شما تو ایران میبینید که ما واقعا الان بی‌ثباتی قیمت داریم، مطالعات اقتصاد تورم رو که بر اساس بانک‌های خصوصی رخ داد وقتی انجام بدید، میبینید به یک مقطعی رسیدن بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی به خاطر همین بانک بازی ها و کاری که بنگاهداری خصوصی اومد تو جامعه رقم زد که ما الان پیشش ثبات اقتصاد داریم، ولی این وضعیت اعلام آلارمه، چون دقیقاً متأثر از بانکداری خصوصی این اتفاق داره تو کشور میفته. یعنی اگر حاکمیت قوه عاقله فکری برای این قضیه نکنه، اتفاقی که تو آرژانتین و بولیوی افتاد میتونه اینجا رخ بده. به نقطه‌ای رسیدن که این اتفاق پارسال زمستون تو بعضی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه رخ داد، مخصوصا اونجایی که جنگ روسیه اوکراین شدت گرفته بود. اون موقع اونا به جایی رسیدن که اگر خود پول رو به عنوان هیزم مستقیم آتیش می‌زدن، هزینه کمتری براشون داشت که باهاش برن زغال بخرن، زغال رو آتیش بزنن. یعنی میزان جرمیت کاغذ پول با نسبت زغال معادلش نمی‌صرفید بری زغال رو بخرید. این عملاً در مسائل اقتصادی و اون بحران اقتصادی آمریکای جنوبی همین مثال اومده. البته نکته مهم، فرق الان با موقع اینه، اون موقع در کلیت جهان یک ثبات اقتصادی بود، یه سری از کشورها و یه سری از مناطق مثل آمریکای جنوبی تو بحران بودن. الان کل اقتصاد دنیا تو بحرانه، یعنی الان هیچ کشوری تو ثبات نیست، منتها بالا پایین داره. و اگر شما اخبار منابع اقتصادی رو بررسی بکنید می‌بینید این شرایط همه جا هست و حتی خیلی از جاها شدتش بالاتر از اینجاست. پس در واقع این مواردی که گفته شد، این موقتی بودنه روی این کاهش شدت کاملا مؤثر.
دی اکونومیست
خارجی رو میگی داخلی رو میگی؟ جهتگیری داره. ما رو مطالعات راهبردیش که میرفتیم از جنبه راهبردیش درسته، ولی ظاهرا داده سازی داره. یعنی برای اینکه یک نتیجه مطلوبی رو بخواد به شما ارائه بکنه براش داده تهیه میکنه، اما نگاه راهبردیش درسته علاوه ظاهر. یعنی وقتی میگه فرض کنید دنیا داره به سمت فلان اتفاق در حوزه اقتصاد میره، اصلا نکته اینجاست که آینده شناسی نمیکنه، آینده نمایی میکنه. یعنی اونی که میخوان رخ بده رو اسم آینده ارائه میکنه. اکونومیست جایگاهش راهبردیه، یعنی در واقع ویژن استراتژیک میده، نه ویژن تکنیکال. کارش تحلیلای فنی اقتصادی نیست. نمیدونم، مستقیم بخوام بگم خبر دارم نمیدونم، ولی در فضای کلی جهان شرایط اقتصادی بین المللی به شدت وابسته است به WEF. برای همین اگه میگم موردی نمیدونم، میگم این آدم تو اکونومیست مثلا با فلان آدم WEF مرتبطه، نمیدونم. ولی اگر یه راهش اینه، شما ویژن هایی که WEF داره بررسی کنید، مثلا تو کنفرانس های سالیانه، بعد خط خبری جایی مثل اکونومیست هم بررسی کنید، اگر دید انطباق داره یا تو فضا حل شده یا اصلا همراهی آگاهانه داره، این راه تطبیق شه. توالی هر سطحی از نیازهای پایین تا تأمین نشه، انسان به نیازهای سطح بالاتر یا اصلا فکر نمی کنه یا اولویت نمیده. هرم چیه؟ این هرم
الان این توالی ها میشه که گفتیم رو نمیدیم، اون دنبه درسته ما گفتیم که توالی هم این که اگه پایینی ها رفت نشون به بالایی ها فکر نمی کنیم، ما گفتیم که مثلا اونی که داره اینجا کار میکنه اگه به نیاز اولویت اولش رسیدگی نشه، به بعدیاش هم فکر میکنه، اونم شدت پیدا میکنه.
این نکته، من اولا نگفتم اینو آبراماز رو میگم. نکته دوم این که این پنجتا رو با هم ببینید، یعنی پنجتاش با هم کار میکنه. ببینید برایند بگیرید، براورد بگیرید. حالا مثلا دارم ازش دفاع میکنم، بحث اینه که هر کدوم از اینا رو تکی ببینید به تنهایی فرق میکنه شرط اثرگذاریش، با اینکه بگید که توی یه فضای پیچیده از هر پنج تا، یعنی اگر یکیش خواست بزنه بیرون، بیرون زدگی پیدا بکنه، اون چهار تای دیگه دارن روش اثر میگذارن. این توالی همون بستی که از پایین به بالا تو این هرم شروع میشه، ولی ناقض این نیست که کاهش شدت نیاز ارضا شده رخ نده. یعنی میگه درست از پایین به بالا میاد، ولی اون بالاتری اولویتش کمتره. خب واقعا یه جورایی این حرفم درسته، چون الان شما به صورت تجربه نگاه کنید، مثلا اعتراضات کارگری هیچ وقت سر این شکل نمیگیره که چرا فضایی که کار میکنیم رنگی دیوارش تاریکه، ما روحیمون خراب شد. سر این شکل میگیره که چرا حقوق مزایا اونو نمیدید. یعنی از پایین هرم دقیقا شروع میکنه به اعتراض. معمولا سر مواردی که این بعد میاد میرسونه به خود شکوفایی انسان، ما نمیبینیم کسی بیاد اعتراض بکنه چرا اینجا مثلا گلدون نذاشتید واسه ما، تجمع کارگری شکل بگیره. حرف منطقی از این جنبه ها، نه اینکه اون براش مهم نیست، میگه اونجای این میزنه بیرون که طرف واقعا تو فشار قرار میگیره. حالا افراد فشار روانی رو روی بعد شخصی تحمل میکنن، ولی فشارها و نیازهای سطح فیزیکی رو معمولا افراد دیگه نمیتونن کارش کنن. آقا میزان خرجم در ما اینقدر، دخلم اینقدر، کم میارم چیکار کنم؟ خروجیش میشه یه حرکت هیجانی گروهی. خب بحث هرم نیازها همه این اصول رو میگه تو ماهیت انسان، بعد بر اساس این 5 تا سطر رو میده. بعضی از جاها ممکنه ببینید که میگن هرم 7 مرحله ای آبراهام مازلو، دو تا داره که بعدا خودش ادغام کرده، یعنی در نهایت خودش این 5 تایه رو میده. سطح پایین و کف نیازها نیازهای فیزیولوژیکیه، مصادیقش نیاز به تأمین مسکن، خود شغل، غذا، پوشاک، یعنی اون حوزه‌ای که اصطلاح میشه هیته نیازهای نباتی انسان، و میگه این از همه جدیتره و این از همه پررنگتره و تا این نباشه اصلا انسان معمولاً به ما بقیه اگه فکر بکنه هم و بدونه که نیاز داره معمولاً دنبالش نمیره. یعنی مثلا تا کسی فرض کنید دنبال این قضیه میگرده که خیالش رو از مسکن راحت بکنه، فرض کنید تو سطوح سوم سراغ موضوع ازدواج نمیاد، یه همچین نسبتی رو داره در میاره. خب پس این سطح یک با این مصادیق. سطح دو امنیه، همین مثال هایی که زدن، مسائل فیزیکی، مسکن، پول، شغل و نه، اینا تو سطح اوله. دقیقا سطح دو اینه که حالا اینا رو برات پایدار کنه، یعنی وقتی به مسکن میرسی خیالت راحت باشه که حداقل یه مدتی دارمش، یه هفته دو هفته نیست، یا در ادامه دوباره میتونم تأمین بکنم. یعنی هر کدوم از اینها، برای همین مثلا اینجا بحث شغله، تا کسی دنبال شغل میگرده چون همین الان استران تو استراره در مسائل مالیش، ممکنه به این فکر نکنه که حالا برای چه مدت، ولی وقتی رفت سر کار دو سه تا حقوق گرفت یه مقداری از این استرار در اومد، حالا شروع میشه من تا کی سر کارم، نکنه برگردم به حالت قبلی، حالا امنیت شغلی مطرح میشه براش. برای همین سطح دو در واقع تضمین بلند مدت نیازهای تو سطح یکه. اما از سطح سه کلن جنس موضوع عوض میشه. می وقتی این نیازهای فیزیکی تأمین شد، ضمناً انسان به این تقریبا خیال راحت هم رسید که اینا رو برای مدتی داره، یعنی امنیتش هم شد. حتی امنیت فقط این نیست، حدود دیگه هم داره، یعنی خود امنیت روانی، امنیت اجتماعی اینا توش هست. حالا وقتی این دوتا تأمین شد، میاد سراغ بُعد شخصی خودش، اینکه بیشتر از جنبه عاطفی و احساسی چه مواردی، این اینجا خودش رو نشون میده. و وقتی که این تأمین بشه که معمولاً با دیگران مثلا افراد، مخصوصاً تو جامعه امروز که یکی از مگا ترندهای بحران در جامعه امروز بحث تفرده، اندیویژوالیسم، که خصوصا تعمیق و توسعه فضای سایبر اینو خیلی بدتر کرد. جامعه غرب سبکش به گونه‌ای چیده شد که از ابتدا بناش بر تفرد بود، فردیت در زندگی بر جمعیت اولویت قطعی داره تو نگاه لیبرالیسم. برای همینی که اصلا می‌بینید خانواده کلا از دست رفت، این نگاه تفرد به عنوان یک قاعده اصلا اومد همه جا تعیین تکلیف کرد. اومد تو معماری، تو وقتی فردی خونه بزرگ می‌خوای چیکار؟ از خونه های بزرگ چند طبقه مثلا قرن 19 فرانسه و انگلیس میرسن به سویت های 8 متری، یعنی فقط انقدر که توش یه حمام دستشوییه و یه جایی برای خوابه. اولین جاهایی که توی معماری حذف شد آشپزخونه بود. تو که یه نفر رو میخوایی زندگی کنی، آشپزخونه برای چی؟ فست فود بیرون. یعنی در واقع بر اساس یه اصل در سبک جامعه شناسیشون که میشه تفرد، معماری عوض شد، نوع شغل عوض شد، مشاغل به گونه‌ای هستن که درآمدش خانواده رو تأمین نمی‌کنه. از عللی که اگر کسی خانواده باشه همه‌شون شاغلن و بچه از 16 سالگی به بعد معمولاً دنبال شغل داره می‌گرده، حالا در سطح پایین‌تر، برای اینکه هر کسی اگر خودشو تأمین نکنه ولو پدر مادر شاغل نمی‌تونن تأمین کنن. یعنی سبک دستمزد اینجوری بسته شد. بعیده شما این سبکی تا حالا مثلا غرب رو مطالعه کرده باشید که اجتماع چینیشون به کجا داره میرسه. برای همینه که عمر تفریحات یک نفر است، نهایتا دو نفر است، اصلا بنیان خانواده رو زدن. خب امروز به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردن، یعنی مخصوصا از 2021 به این سمت به شدت تبلیغات فرزندآوری دارن، حتی تا حدی که اگه مثلا شما گیم بازی کنید، گیم‌های آنلاین، اون تیکه‌ای که یه تبلیغ داره براتون میاد، خیلی از اینا اگر یه بار آمار بگید و این قضیه دقت کنید، خیلی هاش تبلیغات فرزندآوری، حالا به سبک‌های مختلف، به زبان و نژادهای مختلف، و عملا فهمیدن چرا نیروی کار رو داره از دست میده. تصور غلطی وجود داشت که هوش مصنوعی به جای کار قرار میگیره. اینا در سالهای اخیر فهمیدن نمیشه و نمیشه انسان رو جایگزین کرد. بالاخره انسان باید باشه. خب ما که اون وقت حالا بنامون دیپاپولیشن بود دیگه. این سند رو اگر حالا خودتون یه زمانی دیگه فرصت کردید برید محتواش رو بخونید. N دبل S M، این تقریبا مال دهه 70 قرن قبله، حوالیه، و یکی از مهمترین افرادی که این رو تدوین میکنه هنری کیسینجر. اصلا این سند استراتژی امنیت ملی آمریکاست در جهان برای کاهش جمعیت. مسئله کاهش جمعیت تو ایران بر اساس این سنده. اگر بخونید اصلا اسم ایران رو آورده که به چه نحوی میخواد صورت بگیره. الان فهمیدن اشتباه کردم.
داری الان بازداری
هستند. ولی دیپاپولیشن رو اون موقع اینجا رو اگر مطالعه کنید از همه ملت ها میگن. الان میگن که نه، ما باید جمعیت خودمون رو داشته باشیم، بقیه رو کم کنیم. از اون سمت هزینه هاشون تو منابع کم میشه. این یه قاعده مهم داره تو اقتصاد به خاطر تعریف دانش اقتصاد. اقتصاد ما خود ترجمه غلطی داریم میاریم دیگه. اقتصادی که ما میگیم در عربی به معنی میانه روی اصلا معادل مفهوم اکانومی نیست. اکانومی تعریفش اونی که آدام اسمیت میگه، میگه فن تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب حالا ما به جفتش اعتراض داریم و اصلا هر دوش از نظر مبانی غلطه، چون نه نیازها نامحدوده، نیازهای فیزیکی منظوره ها، بلکه انسان از جای به بعد کامل داره سیر زندگی میکنه، بعد از اون اسرافه که حرمت داره. از اون بر منابع اتفاقا نامحدوده، چون ما قائل به مسئله برکت محوری هستیم، ولی اونا نه، این رو نداره. لذا اصلا تعریف سر و ته از نگاه ما، ولی بالاخره میگه فن تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. نیاز نامحدوده، منابع محدوده، هرچی انسان بیشتر شه این خطی نمیره، نمایی میره. پس من باید انسان رو کم کنم که منابع هم بمونه. این بر اساس این نگاه هایی مثل نگاه آدام اسمیت میاد به سمت کاهش جمعیت، ولی بعدا میگه دقیقا از اون و برای این که منابع تبدیل بشه به هدف، نیروی کار میخوام همه رو یکسان کم نکنم، از یه سری نقاط شروع میکنه، 5 تا نقطه رو توی این سند اسم آورده که نشون رسون میده. خب بعد از اینکه میگه به این رسیدی که در این شاکلش اینه، در ارتباط با دیگران سطح سوم شکل میگیره. یعنی مثلا یه نفر دوست داره با دوست بره بیرون، حالا بحث رابطه عاطفی دو طرفه است و مسئله خانواده است، مسئله فرزند، مسئله خانواده و پدر مادر و این جور موارد. بالاخره این سطح سه در ارتباط با دیگرانه. وقتی این تأمین میشه میگه تو همین ارتباط با اون کسی که تا یه مدت پیش داشتی دست و پا میزدی اون رابطه شکل بگیره، حالا دنبال این میگردی که تحویلت بگیره، اگر نه یه مقدار رابطه رو شل میکنی. و این مسئله نیاز به احترامه. یعنی قرار نیست من تو هر ارتباطی کاری، شغلی، خانوادگی و غیره به هر قیمتی باشم. طرف مازلو ها، طرف من نیست دا. به هر قیمتی باشم. ما یه مسئله رو داریم که شما برای خانواده اصلا بعضی از اون مسئله فداکاری و ایثاری که مطرح هستن کلن که شما یه جایی باید ندیده بگیری خودت رو کلن، مخصوصا اگر مرد خانواده شدی. اما نه، اینجا چرا به این نتیجه میرسن؟ چون قبلش روانشناسی به نام فروید یه چیزی رو مطرح میکنه در اهمیت رکن انسان به نام خود، و میگه همه چیز این خوده، ازش مکتب اگوسنتریزم در میاد، خودم محور، همه چیز با من تعریف میشه. یه ضرب المثلی داریم دیگه که برای من نجوشه، دقیقا همینه تو روانشناسی. برای همین اگر قرار باشه تو هر رابطه ای اونی که من میخوام نشه که تصور میکنه، حالا جالب اینجا قاعده ای هم داده نمیشه، هر کی دیگه به تلقی خودش، داده نشه یعنی سلب احترام بشه یا اونی که من میخوام رخ نده، من ارتباط قطع میکنم. اصلا پایداری خانواده که دلالی که از دست میره بابت مسئله اگوسنتریزمه. و نهایتا بحث خودشکوفایی. حالا من به این چارتا رسیدم، خب من جدید چی میتونه باشه؟ برم به سمت اینکه استعدادام رو شناسایی کنم برم جلو. ما به این چند تا نقد داریم به این نگاهی که اینجا داره مطرح میشه. یکی این که بله، شما به صورت کلی اگر نگاه بکنی این ترتیب و تقدم منطقیه، اما قاعده قطعی نیست، این یه مطالعات استقرائیه، استنباطی نیست. خیلی از جاها آدم برعکس این کار میکنه. یعنی شما در طول تاریخ در همین زمان حاضر ملت‌های مختلفی رو می‌بینید که در بدترین شرایط قرار می‌گیرن از نظر فیزیولوژیکی، حداقل امکانات مادی رو ندارن، اما برای اینکه در حتی ممکنه تو اون بره هم نه، برای اینکه در طول تاریخ مورد احترام باشن از همه چی می‌گذرن. مثلا شما این رو در تمدن‌های گذشته زیاد می‌بینید، اصلا جنگ برای احترام زیاده تو اساطیر، هم اساطیر ایران اینو زیاد دارن، هم اساطیر یونان اینو زیاد دارن. اگر بیاین توی وقایع صدر اسلام ببینید، قشنگ شه به ابی طالب نقض اینه. شما اینجا حد اقل ها رو نداری، ولی تو همون شرایط داری به این نقطه میرسی، اونم تو معنویات. و اصلا اونجا یک تربیتی شکل میگیره که بعدش منتج میشه به فتح مکه. شما همین رو در خصوص ایران میبینید. ببینید بدون تعارف، وقتی شما میگید غرب، حالا ما اینجا خیلی سطحی کردیم این واژه رو، غرب یک پیچیده ای از دانش‌های مختلف و تجربه است. فقط دور مدرنش 400 ساله. 400 سال صدها نفر تو زمینهای مختلف نظر دادن. خود این 400 سال بر اساس تعارض با یه 400-500 سال دیگه به نام قرون وسطا شکل میگیره. خود قرون وسطا از لج دور سنت بوده، سنتی که در واقع میشه یونان باستان، و مدرن میگه باید دارم یونان باستان رو احیا کنم. یعنی شما وقتی میگید غرب، دارید 2500 سال رو صحبت میکنید. اینقدر راحت و سطحی نمیشه یه چیزی گفت با یه تک جمله از بغلش رد شد. اون وقتی که میاد امروز در تقابل با شما میگه تحریم، تحریم اقتصادی، از همون روز اول که انقلاب پیروزی مثل تحریم رو شروع میکنه، قاعده ذهنیش اینه که انسانی که اینجا رو نداشته باشه مابقی رو نداره. چرا هر چی میره جلوتر، حالا درسته ما به این قضیه میخندیم تحریم ها بی اثر، از این نظر که اون گفت تحریم که کلن کار تمام بشه، خب هیچ وقت به این نقطه نرسید. شما با همه مسائل و مشکلاتی که وجود داره، چه از طریق ارقام و اعداد، چه از طریق بحث کیفی، هر دهه‌ای ایران از دهه قبلش در مجموع قدرتمندتره. یعنی همین الان با همین مشکلات اقتصادی که داریم، از دهه 80 وضعیت بهتره. حالا اینو شما شاید به تجربه مستقیم بهتون نباشه، ولی این رو روی آمارها، درآمد خانوار، بحث خرید و اینجور موارد ببینید. بالا پایین هایی داریم تو 5 سال 6 سال، اما دهه ها رو که میبینیم ما در مجموع در همه حوزه هامون، حتی رو بحث فرهنگ بحثایی هست، اما در مجموع سایر موارد ما هر دهه از دهه قبل در کل تراز نمودارمون بالاتره. خب این اصلا با روند فهم آدم غربی نمیخونه. میگه این اینجا رو نداره، من همه چیز روش بستم، تا چرخ هواپیما تا داروی بیماری خاص رو بهش نمیدم، این چجوری این رو تامین کرد تو منطقه، بعد اینجا رو داره، خانواده رو داره حفظ میکنه. حالا دقیقا همین که گفتم فرهنگ، میبینید خانواده ما رو بحث فرهنگی داره میزنه، بعد در جهان بحث احترام رو داره کسب میکنه. همون روسیه که 20 سال پیش ایران رو آدم حساب نمیکرد، الان تو جنگش داره مثلا بر اساس راهکار و استراتژی که ایران میده میره جلو، تا اینکه نهایتا ایران اصلا شده نقطه تمدنی و ایران یه تمدن جدید رو مطرح کرده در مقابل نظم نوین جهانی. این چه جوری داره این هرم رو میاد بالا وقتی این پایین ما بهش نمیدیم؟ ببین اون واقعا درگیر این ساله، چون فهمش اینه که اصلا اگر یک تامین نشه دو نمیشه و همینجور الی آخر. انسان شناسیش به گونه دیگه ایه. لذا وقتی شما میخواهید ببینید چرا در غرب یه اتفاقی میفته یا نمیفته، باید بلد باشید بشینید به جای اونا فکر کنید. شما با نگاه آدم ایرانی به عنوان مسلمان در ایران نمیتونی بفهمی لیبرال در اروپای غربی و آمریکای شمالی چجوریه. حتما باید برید از اون منظر. خب دوتای آخر من سریعتر بگم که بحث به جلسه بعد نکشه. راه یافت ایکس و ایگرگ، فردی به نام داگلاس مگریکو، استاد دانشگاه MIT بود، در هند یه مطالعاتی رو انجام میده، مؤسسه مدیریتی کلکته. در کل میگه تیپ مدیران دو گونه است، گونه X و گونه Y. مدیران در گونه X که گونه ضعیف و مردود از نظر مکگرگور اینه که اینها کسانی هستند که تصور میکنن افراد نمیخوان کار کنن. ببینید داره ذهنیت مدیر رو میگه ها، میگه مدیر ایکس مدیریه که فکر میکنه نیروی کار اساسا نمیخواد کار کنه، از زیر کار در روه، برای همین باید بیاد اینا رو مجبور کنه به کار. مدیر ایگرگ مدیریه که تصور میکنه عموم افراد همه تلاششون رو به کار میگیرن تا اون چیزی که به عنوان مسئولیت بهشون محول شده رو انجام بدن. حرفش اینه که وقتی وارد فاز مدیریتی میشید مدیر ایگرگ باشید، یعنی به افراد و سوء زن نگاه نکنید، با خوشبینی نگاه کنید. و چهارمین راهیافت هم که مال کریس آرگریسه، باز این هم یکی از اساتید دانشگاه آمریکاست در حوزه مدیریت، که همین سال 2013 هم از دنیا رفت. مصاحبهاش تو یوتیوب هست. دو تا حوزه رو اضافه میکنه، تحول و یادگیری سازمانی. و بحثش بر سر اینه که خیلی از جاها دیگه شما برای اینکه بهره وری رو ببری بالا، اصلا بحث این نیست که فقط بری بزنی تو سر نیروی کار، حالا میخواد منطقی باشه، روابط انسانی باشه یا هر چیزی، آقا اصلا یه جای ساختارت غلطه، برو سازمانتو درست کن. سازمان بره یه چیزهای جدیدی یاد بگیره که اصلا بتونه برای نیروی کار یه فضای متفاوتی رو ایجاد بکنه. لذا تا اینجا نگاه بر سر اینه که همش تقصیر نیروی کاره، از اینجا به بعد میگه تقصیر سازمان هم هست، برو خودت رو هم اصلاح کن و در یادگیری به اون چیزی که باید برسی سعی کن برسی. در کل حرف آرگریس اینه، ببین از اینجا به این نکته میرسیم که اول جلسه بعده این انسان به عنوان یک کل منسجم و نظام یافته رو مطرح میکنه، بعد نه به سازمان منتقل میکنه. سازمان هم یک کل منسجم و نظام یافته است. حالا شروع میکنه به نقد کردن، میگه کلاسیک ها اشکالاتشون اینه، این اصل تخصص گرایی، یعنی فقط تخصص، این مانع خودشکوفایی میشه. تخصص گرایی مال تیلور بود، یعنی اینجا آرگریس داره تیلور رو نقد میکنه. دومی میگه فقط سلسله مراتب باعث انفعال میشه، یعنی اگر بگی که تو زیر مجموعه فلان فردی و فلان فرد به عنوان مدیر باید جواب بده، این زیر مجموعه کار رو ول میکنه، چون میگه مدیر من باید جواب بده، خود به خود طرف دیگه مسئولیت پذیر نمیشه. یعنی اشکالی که ما به ماکس وبر گرفتیم تو جلسه قبل، این رو خودشون هم میگن، اینکه وقتی ساختار رو از کارکرد جدا میکنیم، میگه من یه ساختار میدم فارغ از کارکرد، برو همه جا کپی پیستش کن، این باعث میشه که افراد دیگه مسئولیت پذیر نباشن آروم آروم. بعد شما دقیقاً تو نظام اداری ما میبینید، چون مبتنی بر سلسله مراتب وبره، طرف حوصله کار کردن نداره، چون چه کارکردش مثبت باشه چه منفی، حقوق و مزایاش سر جاشه. این مشکل جدی سلسله مراتب بود که ماکس وبر مطرح کرد. اصل وحدت مدیریتی که فایول مطرح میکنه توی اون 14 تا اصولی که تو جلسه خودش مرور کردیم، میگه این موفقیت روانی افراد رو به هم میزنه، بابت اینکه میگه من فقط کاری رو میکنم که به هم دستور میدم، من که هیچ کارم، پس من چه مثلا نخبه باشم چه کودن باشم، در هر حال اگه این کاری که بهم میگن انجام بدن کفایت میکنه، شما داری جلوی خلاقیت سازمان رو میگیری. این مواردی که آرگریس مطرح میکنه به عنوان راهیافت چهارم. از اینجایی که آرگریس بحث سازمان به مثابه یک نظام و کل منسجم رو مطرح میکنه، میشه مبنای رویکرد سیستمی که توی دوره امروزی مطرح میشه. ممنون، جلسه بعد اگه سوالی هست من در خدمتم.